أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در جلسات گذشته سخن ما به نقل روایتی شد که معروف لا تشد الرحال الا الى ثلاثه، مسجد الحرام و مسجدی هازا، المسجد الحرام و مسجدی هازا و المسجد الاقصا، که دیگه روایت های مختلف از این جمله شریفه منسوب به حضرت رو شنیدیم، پاسخهایی دادیم و رسیدیم به بیان چند نکته پایانی. یکی از نکات پایانی که ظاهراً جلسه قبل کلام ما به اینجا ختم شد اینه که قرآن کریم و احادیث شریفه ما رو تشویق میکنن به بعض از سفرهای دینی و ترغیب میکنن سفر به خاطر جهاد فی سبیل الله، سفر به خاطر طلب علم، سفر به خاطر صله رحم، سفر به خاطر زیارت والدین و الاقربا و امثال اینها. اینها همه رو قرآن و روایات تشویق میکنن. پس لا تشد الرحال الا الى سجا، این چه معنایی میتواند داشته باشد که شما بخواید بگید حصر میکنه رحل و زاد و توشه سفر رو فقط برای این سه مکان؟ ما میبینیم خود قرآن و روایات غیر اینها رو فرموده، آیه شریفه نفر رو فرموده، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. بعد خود غزالی در کتاب احیاء العلومش تعبیرش اینه، میگه القسم الثانی و هو ان یسافر لاجل العباده اما لحج او جهاد او فلان، ادامه داره بعد میگه و یدخل فی جملته زیارت قبور الانبیاء علیهم السلام و زیارت قبور الصحابه و التابعین و سائر العلماء و الاولیاء و کل من یتبرک به مشاهدته فی حیاته و کل من یتبرک به مشاهدته فی حیاته یتبرک به زیارته بعد وفاته. بعد اینجا غزالی داره توجه میده، میگه و یجوز و شد الرحال لهذا الغرض، شد رحال برای این غرضی که الان عرض کردم جائزه، ولا یمنع من هذا قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجدی هذا و المسجد الحرام و المسجد الاقصا. چرا این منع از این سفرهایی که گفتیم که مطلوبه و شد و راحل بستن برای اینها مطلوب من نمی کنه، لأن ذالک فی المساجد فإنها متماثلتون فی الفضیله بعد هذه المساجد. یعنی در واقع روایت داره مقام فضل رو بیان میکنه که فضیلت این سه مسجد از جاهای دیگر بالاتره. و الا فلا فرق بین زیارت قبور الانبیاء والاولیاء والعلماء فی اصل الفضل، اصل فضیلت برای همه هست، بله. و این کان یتفاوت فی درجات تفاوتا عظیما به حسب اختلاف درجاتهم عند الله، احیاء علوم الدین غزالی جلد 2 صفحه 247 کتاب آداب سفر چاپ دارالمعرفت بیروت. پس ببینید داره تصریح میکنه این عالم مهم سنی هم به این که این موارد در شریعت تشویق به سفر براشون شدیم، اگر در این روایت این گونه گفته ناظر به اینه که فضیلت اصلی، فضیلت بیشتر و افزونتر برای این سفر به این سه مسجد و سه مکان هست. حصر نسبیه دیگه، حصر اضافیه، حصر حقیقی نیست دیگه. یقین داریم چون توی شریعت خیلی تأکید شده سفر کنید برای زیارت والدین، سفر کنید برای صله رحم، سفر کنید برای جهاد فی سبیل الله، سفر کنید برای طلب علم. از این که به این موارد یقین داریم، پس میفهمیم حصر در این روایت هم حصر حقیقی چی نیست. اینا رو چون یقین داریم این موارد رو، خب
یعنی ما قبول داریم
ما با فرض ورودش داریم حرف میزنیم. بعد یک نکته دقت کنید، یک حرفی بعضی زدن که میگن که بله، میگن که فالمنهی فی هذا الحدیث هو شد الرحال الى غیر المساجد الثلاثه من المساجد الاخرى ولا علاقه له بالسفر للزياره او لاهداف معنويه اخرى. یه حرفی آیت الله سبحانی توی این مقاله شون جزوه همین کتاب هرچی است که البته صفحاتش محدوده، ایشون اینجا آوردن و نقل میکنن که منهیون ان شد رحال به غیر مساجد سگانه از مساجد اخراست. یعنی شد رحال به هیچ مسجدی نکنید الا به این سه مسجد. خب حالا اینم لهو وجهون، چه ربطی داره به شد رحال برای زیارت؟ نه، شد رحال برای زیارت شد رحال برای مسجد نیست. پس اصلا ارتباطی بین این روایت با اون چه که ما به سددش هستیم که شد رحال برای زیارت هست یا برای اهداف معنوی دیگر هست ارتباطی نیست. و فی الختام لابد من الاشاره، ایشون می فرماین پس این لا تشد الرحال یعنی چی؟ یعنی نمیخواد بگه که شد رحال به مساجد دیگر حرامه، بلکه معناش اینه که مساجد دیگر لا تستحق شد الرحال الیها، استحقاق شد رحال ندارن، استحقاق تحمل مشاق سفر من اجل زیارتها ندارن. اگر سفر بر شما مشقت داشت تحمل کن در سفر برای این سه مسجد، ولی مساجد دیگه اگر قرار شد سفر و شد حال و اینا کنی، نه ارزشش ارزشی نداره که خودتو اینقدر به زحمت بندازی، اینقدر خودتو به زحمت ننداز. بله، که معناش اینه که این سه مسجد از سایر مساجد فضیلتش بگید بیشتر است. این هم یه برداشت. بنابراین میخوان بگم مسجد، چه مسجد شهر باشه، چه مسجد منطقه باشه، چه مسجد روستا باشه، فرقی نمیکنه، چه مسجد جامع شهر باشه، ملزمی برای سفر، برای اقامه نماز و زاد و توش برداشتن و رفتن به فلان مسجد نیست. خودتو لازم نیست اینقدر به تعب بندازی. چرا؟ برای رفتن به این سه مسجد اگر خودتو میخوای به تعب بندازی بنداز، اما دایی نداشته باش که شد رحال کنی برای مساجد دیگر ولی اون حرامم بگید نیست، مخالف با سنت شریفه پیغمبر اکرمم نیست. چون سنت پیغمبر اکرم این بوده، دقت کنید تعبیر رو، قبلا هم اشاره کردم اما حالا این عبارت رو میخوام بخونم، کان رسول الله علیه و آله السلام کان یأتی مسجد قباء کل سبتن راکبن و ماشین فیصلی فیه رکعتین. کان یأتی میشه ماضی استمراری، یعنی دائما، غیر از این که خود روایت هم میگه کل سبتن، دیگه اگرم اونم نبود کل سبتن مطلب رو میفهمون، هر شنبه میامدن. خب مسجد قبا که متصل به شهر نبود، فاصله داشت، سفر میکردن برای رفتن به اونجا. فعلا ذوء این روایت شد رحال، دیگه بنابراین برای سایر مساجد حرام نیست. این حرف اول امروز. حرف دوم، اصلا چی؟ نه متصل نبوده، نه خیر، فاصله داشته. بله الانم که الان هنوز فاصله داره. بله بله. خب حرف بعدی، ما میبینیم قرآن نسبت به زیارت قبور مؤمنین چه جایگاهی براش قائل شده. بله در آیه شریفه ای در سوره توبه میفرماید، آیه 84، ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. آیه در مقام اینه که شخصیت منافق رو منهدم کنه و این که لا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره نسبت به منافق، مفهوم این دو نسبت به غیر منافق یعنی نسبت به مؤمن معنام میشه که جواز تازه با ندبم هست. این نسبت به منافق ای کار رو نکن، اما نسبت به مؤمن ای کار رو میتونی انجام بدی و کار خوبی هم هست. خب بعد حالا لا تقم على قبره معناش چیه؟ آیا قیام وقت دفنه که برای منافق جایز نیست اتفاقا برای مؤمن مستحبه، یا نه قیام اعم از وقت دفن و غیر وقت دفن هست؟ بعضی از مفسرین گفتن این قیام وقت دفن هست، بعضی هایم گفتن نه، چه وقت دفن چه بعد از وقت دفن. عبارت های آیت الله سبحانی از این آقایان آلوسی و بیضاوی و دیگران نقل میکنن، پس آیه میگه که لا تسل علی احد منهم مات ابدا، احد در سیاق نفی واقع شده، یفید العموم، لا تسل علی احد منهم، ابدا هم استغراق زمانی رو میگه. ما دو تا استغراق داریم تو این آیه، یکی استغراق افرادی، یکی هم استغراق ازمانی. معناش اینه لا تسل علی احد من المنافقین فی ای وقت کان، روشنه دیگه. بله، اینم ابهام داره، یعنی این مطلب که خیلی روشنه دیگه. خب بعد ایشون میفرماین ابدا، ابدا خب معناش چیه؟ اگر قرار باشه فقط قیام عند القبر در لحظه دفن مراد باشه، دیگه ابدا معنا نداره، چون قابل تکرار نیست که ابدا بیاد. ابدا ناظر به مورد تکراره، و تکرار همیشه اعم از لحظه دفن و بعد از دفن، نه برای منافق چه لحظه دفنش و چه بعد از دفنش بر سر قبر او نیست. خب الان میگیم مراد از لا تسله یعنی ترحم بر منافق، استغفار بر منافق. چه میخواد؟ صلات بر او عند دفن باشه یا به غیر صلات باشه؟ صلات بر او هم نباشه، مثلا یک کار دیگه، دعا بکنه برای او مثلا، نه 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 صلات بر او، نه دعا بر او، هیچی، نه هنگام دفن و نه بعد از دفن. خب یکی حرف اول لا تسله، حرف دوم لا تقوم علا قبره بود، که مفهوم این جمله یعنی با توجه به اون چه که گفتیم لا تقوم علا قبر احد منهم مات ابدا. خب ابدا یعنی چی آقایون؟ در اینجا هم آمده معناش اینه که بله بر سر قبر احدی از اینها که مرده ابدا نیست. لا تسل علی احد منهم ولا تقوم علی قبر احد منهم مات ابدا، ابدا بر سر قبر اینها بگید نیست. خب معنای آیه کریمه اینه که خدای متعال پیغمبر اکرم رو نهی میکنه از مطلق استغفار و ترحم بر منافق، چه به صلات باشه چه مطلق دعا باشه، و نهی میکنه از مطلق قیام علی القبر سواء عند الدفن باشه و بعدش. از ای استفاده میکنیم که وقتی بر منافق جائز نیست، پس بر مؤمن جائز هست، و الا دیگه معنا نداشت که این جور بفرماید علا احد من هم، دیگه معنا نداشت، باید میگفت علا کل احد، کل احد من الانسان ها، کل احد من الادمیین، در حالی که میگه علا احد من هم، از منافقین که محل بحث آیه بودن. مفهوم وصف بگیرید شما، و حقیر هم در بحث مفهوم وصف قائل شدم در مباحثه خودمون، بحث خارج به این که مفهوم وصف حجت هست و اینجا هم حجت و محظوری هم نداره. بله نسبت به منافقین این کار رو نکنید. خب نکته بعدی موقف و جایگاه سنت نبوی است نسبت به زیارت قبور مؤمنین که پیغمبر اکرم این کار رو می کردن، بقیع رو زیارت می کردن و حضرت با عمل خودشون مشروعیت زیارت قبور رو می فهموندن، کیفیت زیارت قبور رو آموزش می دادن، این که انسان با موتا چگونه سخن بگوید آموزش می دادن. اتفاقا خدا قسمتتون کنه مدینه منوره، وارد قبرستان بقیع که میشید، سابقه بود، نمیدونم الان تابلوشو برداشتن یا نه، یه تابلوی بزرگی بود که نوشته بود از پیغمبر اکرم که وقتی میرید وارد قبرستان میشید بگید این چیز رو بخوانید، السلام علی اهل دیار نمیدونم الی آخر. و خود اینها میگن پیغمبر اکرم میرفتن به زیارت قبور مؤمنین. خب وقتی پیغمبر اکرم میرفتن ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، دیگه چه وجهی داره برای من؟ مسلم از عائشه نقل میکنه در جلد سوم صفحه 63، باب ما یقال عند دخول القبور و دعاء اهلها من کتاب الجنائز، که کان رسول الله صلی الله علیه و آله کلما کان لیلتها من رسول الله یخرج من آخر اللیل الی البقیع. عایشه میگه شبی که نوبت من بود که پیغمبر در منزل من باشن، اون آخر لیل میرفتن به بقی فیقول، اونجا میگفتن السلام علیکم دار قوم مؤمنین و اتاکم ما توعدون غدن معجلون با همزه و انا انشاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقی القرغد. خدایا برای اهل بقی، خدایا اهل بقی رو بیامرز. دقت کنید، نگید که پیغمبر اگر گذرشون به قبرستان میافتاد میرفتن برای دفن کسی اونجا ای دعا رو میخوندن، پس نمیرفتن خودشون ابتدا به ساکن. نه، عایشه میگه کان کلما کان لیلتها من رسول الله کان یخرج من آخر اللیل، اونم بخش آخر شب، که معلوم میشه که این یک امره، یک امر همیشگی بوده، اونم باز آخر شب، که آخر شب دفنی چیزی نبوده که به خاطر دفن گذرشون به قبرستان بیفته. بله، ولی بالاخره از دست او میشد برن تو مسجد، ولی از دست او پا میشدن میرفتن قبرستان، که به قبرم آدم اگر بره از پیش تو بودن بهتر است. خب باز عایشه فی حدیث طویل میگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قال لها، به عایشه فرمودن اتانی جبرئیل فقال ان ربک، دقت کنید تعبیر رو، یأمرک ان تأتی اهل البقیع فتستغفر لهم. تأتی اهل البقیع، نمیگن تو خونه بشین و برای اهل بقیع دعا کن، نه، برو به سراغ اهل بقیع و برای اونها استغفار کن. قالت قلت کیف اقول لهم یا رسول الله، عایشه میگه من به حضرت گفتم من اگر رفتم به زیارت اهل بقیع چجوری بگم؟ قال قولی السلام علی اهل دیار، همونی که عرض کردم، من المؤمنین و المسلمین و رحم الله المستقدمین منا و المستأخرین و انا انشاء الله بكم لاحقون. روایت سوم، ابن بریده عن ابیه کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. البته میدونید دیگه تو مدارک سنی ها مینویسن صلی الله علیه و سلم، آل رو به خاطر خباثت ذاتی که دارن حذف میکنن. و روا ابن بریده عن ابیه قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یعلمهم اذا خرجوا الى المقابر فکان قائلهم یقول السلام علیکم السلام علی اهل الدیار اهل الدیار تا آخر. باز خب این روایت بعدی از جهتی جالب تره. ابن بریده از پدرش یه آدرس ها رو هم میتونید توی کتاب آیت الله سبحانی که آدرس دادم بعدن مراجعه کنید. من عبارت عربیش هم عمدن میخونم که شما برای جستجو راحت باشید. عن ابن بریده عن ابیه قال رسول الله صلی الله علیه و آله نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها. من شما رو نهی کردم از زیارت قبور. تازه همون زیارت قبوری هم که نهی کرده زیارت قبور کفار بوده، مشرکین بوده، حالا هر چی بوده، اصلا گیرم که زیارت قبور انسانهای مؤمنم بوده باشه. فزوروها امر عقیب حذر حداقل دلالت بر جواز که داره دیگه. فزوروها. بعد در کنز العمال چند تا روایت آمده، السلام علیکم دار قوم مؤمنین و انا ان شاء الله بكم لاحقون و وددت انا قد ارینا اخواننا قالوا اولسنا اخوانک قال بل انتم اصحابی و اخواننا الذين لم يأتوا بعد الى آخر. السلام علیکم چند تا السلام علیکم میاره. بعد در روایت دیگه باز نقل شده انی نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها لتذکرکم زیارتها خیرا. این که معلوم میشه نه تنها جواز بلکه مطلوبیت هم دارد. لتذکرکم زیارتها خیرا، پس مطلوبیت و ندبشم و استحبابشم ثابت میشه. آخرین روایت نهیتکم عن ثلاث و انا آمرکم بهن، قبلا نهی میکردم ولی امرتون میکنم. نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكره. این هم مطلب بعدی. ان شاء الله عمری باقی باشه هفته آینده موارد استحباب زیارت قبر پیغمبر اکرم که یکیش اولویته، که وقتی زیارت قبور مؤمنین مندوب و مستحب باشد، زیارت قبر پیغمبر اکرم به طریق اولا قابل مقایسه اصلا نیست. هرچه شخصیت بالاتر اثر زیارت بیشتر، و هرچه شخصیت معنوی ظاهر هم بیشتر اثر معنوی بیشتر، که انشاءالله خواهد آمد. ولله الحمد.